تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تعریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده این برنامه. من محمد کاظم کاظمی هستم و با برنامه تاریخ قلب آسیا در خدمت شما هستیم. ما در این برنامه چنان که از نامش پیدا هست به تاریخ کشور افغانستان میپردازیم و البته بیشتر تمرکز ما بر روی تاریخ معاصر یا متأخر هست. در واقع از او جایی که اولین حکومت مرکزی نسبتاً متمرکز در داخل کشور افغانستان کنونی ما در حدود 300 سال پیش تأسیس میشه و بعد از او ما عملاً کشوری با مرزهای کنونی تقریباً داریم. منابع ما در این روایت تاریخی بسته به این که در هر برنامه به چه موضوعی بپردازیم گاهی متفاوت است. البته بیشتر بر کتاب افغانستان در 5 قرن اخیر از مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ نظر داریم و در مواردی هم همچنانی که عرض کردم به بعضی از منابع دیگر اشاره میکنیم. ما در 4 برنامه از این سلسله هستیم و بحث را داریم میرسانیم به تأسیس کشور افغانستان کنونی که بعد از او دیگه باز به تفصیل بیشتر به این تاریخ بپردازیم. منتها همونطور که عرض کردیم برای شناخت تاریخ معاصر یک مقدار پیشینه تاریخی هم ضرورت داره که شناخته بشه. ما در برنامه قبل از بعضی از جهانگشایان، حکومت‌ها و تمدن‌هایی که در منطقه افغانستان کنونی تسلط داشتن صحبت کردیم و صحبت به اینجا رسید که در حوالی قرن 2 هجری این سرزمین به دست مسلمانان فتح میشه و مردم او عمدتاً به آیین اسلام میگرایند. ما گفتیم که کشور ما خیلی وقتها محل برخورد یا در واقع گفتگوی تمدن‌ها بوده. خب ما از یک طرف یک تمدن بودایی داریم در اینجا، یک تمدن یونانی داریم و یک تمدن فارسی داریم، تمدن ایرانی به تعبیری، که بیشتر این مناطق البته در زیر سیطره این تمدن ایرانی و حکومت ساسانی بوده در زمان ظهور اسلام. بین این تمدن ایرانی و اسلامی باز یک پیوند دیگر اتفاق میفته. از یک طرف معارف والای دینی اسلام رو ما داریم و از یک طرف زبان فارسی رو به عنوان یکی از زبانهای دیرینه و دارای پیشینه در اینجا داریم و حاصل اینها میشه علم و دانش و ادبیاتی که با زبان فارسی و عربی در این کانونهای تمدنی شکل میگیره. در اوائل خب طبیعتاً مردم همچنان در زیر تسلط فرهنگ عربی هستند. منتها به مرور زمان دولت مردانی مثل خاندان آل طاهر یا طاهریان، سپس صفاریان و سامانیان سعی میکنند که ادب و دانش فارسی را هم رونق بدن و به این ترتیب اون معارف دینی اسلامی و علوم و دانش هایی که در اون زمان رایج شده بود در این سرزمین ها بخشی از یونان آمده بود، بخشی در اینجا بود، بخشی از هندوستان آمده بود، بخشی از حاصل معارف دین اسلام بود. اینها با هم پیوند بخوره و دانشمندان و ادبای بزرگی در این سرزمین ها برخیزن و ظهور بکنن. مثلا ابن سینا، ابو علی سینا یکی از دانشمندان بزرگ است که تقریبا در سرزمین افغانستان کنونی ما رشد میکنه، میباله و در تمام جهان نامور میشه. و همچنین بعضی از دانشمندان دیگر مثل ابو ریحان بیرونی، شاعرای مثل فرخی سیستانی، عنصری بلخی، ناصر خسرو قبادیانی، سنایی غزنوی و بسیاری از علما و ادبای دیگر در قرنهای قبل بخصوص تا دوران مغول این تمدن و این فرهنگ را نمایندگی میکنند. بعضی از کتابهای بسیار مهم تاریخی، جغرافیایی و آثار علمی و ادبی او زمان در افغانستان کنونی تألیف میشه یا نویسندگان او در این سرزمین ها زندگی میکنند، که از این جمله است مثلا کتاب حدود العالم که یک کتاب معروف و مهم است در حوزه جغرافیا و مؤلف او البته ناشناس است. بعد از سامانیان، حکومت غزنویان همچنان در رشد دانش و ادب این منطقه نقش داره. بعد از غزنویان سلجوقیان ظهور میکنن و اینها هم تحت تاثیر دانش و تمدن این منطقه قرار میگیرن و سپس در رشد این دانش و تمدن اثرگذار هستند. بعد از اینها خوارزمشاهیان ظهور میکنن که برخورد میکنه با ظهور فتنه مغول. اقوام مغول به رهبری چنگیز خان سرازیر میشن و تمام این مناطق را به تعبیری از دم تیغ میگذرانند. یک ویرانی بسیار سنگین اتفاق میفته در قرن هفتم هجری و بسیاری از این آثار تمدنی را یا نابود میکنه و یا بسیار کم رنگ میسازه. ضربه بسیار میخوره تمدن این منطقه بر اثر هجوم مغول و تازه از زیر اثر تهاجم مغول قد راست نکرده که یک بلای دیگر میرسه و اون تهاجم تیمور گورکانی هست و او دوباره میایه و خاک این سرزمین ها رو به توبره میکشه و بسیاری از بقایای او تمدنی را که وجود داشته نابود میکنه. از او به بعد دیگه بلخ، غزنی، هرات و بسیاری از مناطق تمدن خیز دیگر تا سالها قد راست نمی کنند. مثلا یکی از جاهایی که بعد از هجوم تیمور دیگه روی آبادی به شکل قدیم را نمی بینه سیستان هست. سیستان منطقه بسیار حاصل خیزی بوده و سرسبز بوده. اونجا را به عنوان انبار غله منطقه می دانستند. رود هیرمند و وادی سیستان را سیراب می کرده. باغ‌ها بوده، درخت‌ها بوده، کشتزارها بوده، او جایی که امروز ما می‌بینیم عملاً کویر هست. و در اونجا بندی بوده به نام بند رستم که تیمور این بند رستم رو ویران می‌کنه و همین سبب میشه که تمام اون کشاورزی منطقه آسیب ببینه و تا به امروز دیگه عملاً سیستان اون سیستان قدیم نشه. و خب اثرات منفی این قضیه تا به امروز همچنان در این منطقه حس میشه. منتها در اینجا یک اتفاقی بعداً میفته و اویی که نوادگان تیمور میاین و در بازسازی فرهنگی و آبادانی این منطقه بسیار میکوشن. یعنی وقتی حکومت تیموریان هرات تشکیل میشه، در واقع هرات یکی از کانونهای ادب، دانش و تمدن این منطقه میشه به همت کسانی مثل شاهرخ، بایسونقر، همسر شاهرخ گوهرشاد بیگم و وزیر بسیار دانشمند اینا امیرعلی شیر نوایی. و تا سالها باز یک موقعیت طلایی رو داریم در خراسان با مرکزیت هرات، تا اینکه باز نسلای بعد تیموریان بین هم درگیر میشن، جنگ‌های خانگی بینشان اتفاق میفته و حکومت تیموری روی به زوال میگذاره. و بعد از تیموریان باز دوباره این سرزمین قسمت میشه بین چند حکومت مجاور در این منطقه، یعنی بخشی از افغانستان کنونی در تصرف حکومت گورکانی هند قرار میگیره که اونها هم از نوادگان تیمور هستن که حکومت شکل دادن، بخشی از او در اختیار حکومت شیبانیان ماوراءالنهر هست و بخشی در اختیار حکومت صفویان ایران. و در واقع تا سالها افغانستان صحنه جنگ و درگیری این قدرت‌های در حال جنگ میشه که این دوران باز یکی از دوران‌های ویرانی هست در حوالی قرن دهم تا به دوازدهم هجری. ما گفتیم که این منطقه گاهی محل ترکیب و گفتگوی تمدن‌ها بوده و گاهی میدان جنگ حکومت‌های مجاور، و در این یکی دو قرن چنین سرنوشتی پیدا می‌کنه تا بعد می‌رسیم به تشکیل حکومت هوتکی. و ما در برنامه بعد درباره هوتکیان صحبت خواهیم کرد.
تشکر میکنیم از استاد محمد کاظم کاظمی و سپاسگزار همراهی شما هستیم. این برنامه روزهای یک شنبه و سه شنبه در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری تقدیم حضور شما میگردد. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدایارتان باد.